رادیو فرهنگ، شبکه زندگی. هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1014. این برنامه عطار نیشابوری و الهی نامه. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. الهی نامه عطار یکی از آثار خواندنی و ارزشمند ادب فارسی است. هر کس آن را خوانده انگوش به دهان مانده، از بس هنرمندانه سروده شده. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1014مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه عطار و الهی نامه است. الهی نامه عطار با تصحیح استاد زنده‌یاد فؤاد روحانی منتشر شده و نزدیک به 7000 بیت دارد. عطار در این مثنوی بلند نکات عرفانی را به کمک داستانها، امثال، پند و اندرز، نقل گفتار و کردار بزرگان و به ویژه آیات قرآن و احادیث معتبر بیان کرده است. این مثنوی یک مقدمه دارد که شامل مناجات و توصیف‌هایی از پیامبر اسلام، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و برخی خلفا و امرای آن دوره است. بعد از مقدمه، 6 فصل عمده آمده که شامل 22 مقاله و یک خاتمه است. موضوع الهی نامه در مجموع این است که خلیفه دانا و توانا 6 پسر داشت. این پسرها همه دانستنی های زمانه را آموختند و به هر چیزی که دلشان می‌خواست رسیدند. با این حال هنوز هر کدامشان یک آرزو در دل داشتند که به خاطر نرسیدن به آن آرزو اندوهناک بودند. پدرشان این موضوع را فهمید، گفت: اگر شما مرا از آرزوهای خود آگاه کنید، شاید بتوانم راه کامیابی را به هر کدامتان نشان دهم. پسران فرموده پدر را پذیرفتند و یکی پس از دیگری آرزوهای خود را بیان کردند. هر فصل از کتاب ماجرای این آرزوهاست. فرزند اول دلباخته دختر شاه پریان است. فرزند دوم دیوانوار عاشق سحر و جادوست. فرزند سوم جام جمشید می‌خواهد. فرزند چهارم آب حیات می‌جوید. فرزند پنجم انگشتر جمشید را می‌خواهد و فرزند ششم جویای کیمیاست. پدر با شنیدن این آرزوها و اینکه پسرانش سخت در اندیشه دست یافتن به آنها بودند، به کمک شعر، حکایت، پند و اندرز و سخنان حکیمانه بیهودگی این آرزوها را گوشزد می کند. او با درایت خاص خود فرزندانش را پند می دهد که از خواهشهای نفسانی دست بردارند و آرزوهای خدا پسندانه داشته باشند. سرتاسر ابیات کتاب الهی نامه پر است از عبارات و کنایات عاشقانه و معنوی، پر است از درد و هجران، سوز و گداز و غیرت و اندوه فراق. ابیات آغازین الهی نامه عطار را زمزمه کنیم. می‌فرماید: به نام آن که ملکش بی زوال است، به وصفش نطق صاحب عقل لال است، مفرح نامه جانهاست نامش، سر فهرست دیوانهاست نامش. ز نامش پر شکر شد کام جانها، ز یادش پر گوهر تیغ زبانها. چو ذاتش برتر است از هرچه دانیم، چگونه شرح آن کردن توانیم. زنده یاد استاد فؤاد روحانی در 396 صفحه تصحیحش از الهی نامه به طرزی استادانه و حرفه‌ای ابیات را ردیف و آنها را به سبکی دانشگاهی پیش روی خواننده اثر قرار داده است. عطار پس از مناجات به درگاه الهی ابیات زیبایی در توصیف پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سروده، سپس مخاطبش را با ابیاتی طولانی نصیحت به معنویات و دوری از مادیات دنیوی کرده است. پس از اینها درباره چند تن از بزرگان زمان ابیاتی سروده و بعد از همه اینها اصل داستانش را این گونه آغاز کرده: جهان گردیده ای، گم کرده یاری، سراسیم دل و آشفته کاری، خبر داد از کسی کان کس خبر داشت، که وقتی یک خلیفه شش پسر داشت. همه همت بلند افتاده بودند، ز سر گردن کشی بنهاده بودند، به هر علمی که باشد در زمانه، همه بودند در هر یک یگانه. پدر بنشاندشان یک روز با هم، که هر یک واقفید از علم عالم. خلیفه زاده اید و پادشاهید، شما هر یک ز عالم می چه خواهید؟ اگر صد آرزو دارید ور یک، مرا فی الجمله برگویید هر یک. الهی نامه عطار آنقدر مهم و ارزشمند است که به عنوان یکی از آثار غنی ادبیات فارسی به اغلب زبانهای معتبر جهان ترجمه شده است. در ایران به جز استاد فؤاد روحانی، دکتر شفیعی کتکنی هم آن را تصحیح کرده. تصحیح ایشان همراه با مقدمه‌ای روشنگرانه است و در انتشارات سخن به چاپ رسیده. تصحیح استاد فؤاد روحانی هم از این اثر بسیار معتبر و خواندنی است. این تصحیح را از انتشارات زوار می توان تهیه کرد. از آن دارم که Thank you.
پای کوبان کوزه دردی به دست پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بام زار قلم بر نهم پس به یک ساعت به بازم هر چه هست
یخ زده می برم شده رو زیاد کنه آها اینه
باش داری چی کار میکنی
روح گلبانو هم ولم نمی کنی هیچی از سرما یخ زده
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه علت و جویا شد
تا جویا به شم هفت کفم پوسوندم دارم یه یخ میزنم میفهمی
راه چاره رو پیدا کنم اگه همه همینجوری بخوام فکر کنن و مشکل رو حل کنن سنگ رو سنگ بند نمیشه
اینجا رو اشتباه گفتی نه دیگه اگه همه مثل من فکر کنن گاز تلوله ها بند نمیشه حالا چی کار کنم دارم یه یخ میزنم
فقط راه چاره رو پیدا کن سرما از کجا به خونه حمله کرده او سبی
بفرم اینم از عشق گلبانو
او سبی او سبی او سبی صدای من میشنوی او سبی
صدای شما رو کمی خفیف دارم
اوی خدا رو شد بیهوش اومد
مهربانو
بیهوش اومد چی؟ مهربانو؟ مهربانو دیدی که ها؟ حقیقتی که همینجا یخ میزنی مانه باش که درزه این پنجره رو گرفتم که سرما زیاد نیاد توی خونه حالا برای من میگی مهربانو؟ مهربانو دیگه چیه؟
ای بابا من میخواستم مهربان بانو صدات کنم مهربونید واقعا بی نظیر خانم من کسی رو به جز شما ندارم
پس چرا گفتی مهربانو؟ ها؟ چرا گفتی؟
من توی اون وضع با اون حال یخ زدگی که در دندونم به هم میخورد خب کامل نتونستم تلفظ کنم مهربان بانو نصف و نیمه مهربانو که بلی
که این سوی تفاهم بیش
اومده حالا این سرما از کجا به ما حمله کرد؟
درس پنجره ها که کلی تأکید کردم و شما بی توجه بودین
پس این درز باز پنجره ها منو داشت به کام یخ زدگی می برد
تازه خوب شله گاز زیاد نکردی وگرنه این شعابمونم کلن قطع می کردن
ای بابا نه
همچین به کامت نه. خوش می اومد
نه قطع این شعاب نه قطع این شعاب نه دوباره یخ می زنم نه
Thank you. دختران آفتاب.
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش هشتم. فهیمه با هیجان بیشتری حرف میزد.
بعضی از رشته ها ورودش برای دخترها ممنوعه. در بعضی دیگه هم فقط تعداد مشخصی از دخترها را قبول میکنن. دیگه انتخاب شغل که 100 پله بدتره. اولا که دخترها و زنها رو به خیلی از مشاغل راه نمیدن. ثانیاً حالا با 1000 مکافات شغل گیر آوردی به خاطر مسائل بچه داری و این حرفا نمیتونی خوب به کارت برسی و به همین دلیل پیشرفتم نمی کنی.
یه لحظه جای مامانم رو پیش خودم خالی کردم. البته پیش من که نه، ما خودمون 3 نفر بودیم. شاید بهتر بود که کنار راحله و فهیمی بنشیند. راحله که انگار از صحبتهای فهیمی نیرو گرفته بود گفت: البته اینا چیزاییه که گاهی به چشممون میخوره. شاید اعتراض کوچیکی هم بهشون بکنیم. بگذاریم که از روی اجبار قبولشون کردیم و گذشتیم، چون راه چاره‌ای هم نداریم. ولی مسائلی هست، محدودیت‌هایی هست که به چشم نمیاد. ما هم اصلا بهشون توجه نمی‌کنیم، چه برسه به اعتراض. مثلا اینکه دخترها حق ندارن توی کوچه و خیابون بدوند، حتی اگر مهمترین کار دنیا رو داشته باشن یا دیرشون شده باشه. چرا؟ چون مردم فکر میکنن عجب دختر بی حیاییه. حتی حق نداریم توی خیابون همدیگر رو با اسم کوچیک صدا بزنیم یا بخندیم. وضع بعضی هامون در مورد رفت و آمد کردن به خونه ی اقوام و دوست هامون که دیگه نگفتنیه، 1000 دنگ و فنگ داره. حالا پسرها هم چنین محدودیت هایی دارند؟ سمیه با لحن طعنه آمیزی گفت: فکر میکنم چیزی داریم به نام حیای زنانه یا دخترانه. فهیمه عینکش را که پایین آمده بود بالاتر گذاشت و گفت:
پس فشارها و محدودیتهایی که بقیه برامون ایجاد میکنن چی؟
عاطفه دیگر مهلت نداد که فهیمه چیزی بگوید. ناله ای کرد و گفت:
ای قربون اون دهنت برم فهیمه جون، که گل گفتی، فدات بشم، زدی تو خال، مدینه گفتی یا کردی کبابم. آقا من یکی طرف فهیمه، چون میفهمم داره چی میگه.
راحله زیر لب زمزمه کرد: چه عجب. ولی عاطفه نشنیده گرفت، شاید وقت جواب دادن به اون را نداشت.
آقا ما تو خونه یه داداش داریم، بابامونو در آورده، انگاشی کمی آسمون سوراخ شده و آقا از اونجا اجلال نزول کردن تو خونه ما. ما که حق هیچ کاری نداریم، هیچ جام نباید بریم به جا خود. آقا هم در همه امورشون آزادن به جای خود. اصلا انگار من و آبجی من کلفت اونیم. یه ذره بچه یه سالم از من کوچیکتره، اما چپ میره و راست میاد، دستور میده. کی جرأت داره که خورده فرمای شایی آقا را انجام نده؟ اون وقت خر بیارا با قالی بار کن. اصلا انگار نه انگار که مام آدمیم چیزی هستیم.
فاطمه گفت: فکر میکنی تقصیر کیه؟ سمیه نوک انگشتش را از لای دندانهایش درآورد و گفت:
تقصیر خودمونه. وقتی که خود ما زنها خودمون رو دست کم میگیریم و به خودمون ظلم میکنیم، دیگه چه توقعی از بقیه داریم؟
عاطفه دو کف دستش را به هم کوبید.
درست شد، همین یه قلم ها کم داشتیم. عالم و آدم که تو سرمون میزنن، فقط همینمون مونده بود که خودمونم بزنیم تو سر خودمون.
دهانم را باز کردم چیزی بگویم، ولی زود پشیمان شدم. اما فاطمه دید از اول تا حالا این دوروبری ها حرف زدن و نظرشون رو گفتن، جز خانم عطوفت و شاهرخی. بعد نیست فعلا نظر مریم خانم رو بشنویم و بعدم نظر سرعی خانم رو. صورتم داغ شد. به گمانم خیلی سرخ شده بودم. از زیر چشم نگاهی به سریا کردم. خواستم ببینم او در چه حالی است. هیچ. اصلا انگار نه انگار که چیزی شنیده یا میخواهد بگوید. شاید اصلا پیشنهاد فاطمه را نشنیده بود. مگه کره؟ لبم را گزیدم و بالاخره به حرف آمدم. خب من فکر میکنم که بچه ها راست میگن، یعنی که فکر میکنم خود ما زنها هم همدیگر رو قبول نداریم، یعنی این که خودمون هم به خودمون اعتماد نداریم. چطوری بگم؟ یعنی فکر میکنم دکترم اگه بخوایم بریم دوست داریم دکتر مرد باشه، یا برای آموزش رانندگی هم همینطور فکر میکنم مربی مرد رو ترجیح میدیم، و فکر میکنم که در مورد استادای دانشگاه هم اوضاع همینطوره. عاطفه رو به من کرد و گفت میبخشید، من فکر میکنم چیزی از حرف شما سر در نیاوردم. من فکر میکنم راجع به کارای برادرم حرف زدم، ولی فکر میکنم شما چیز دیگه به هم بافتین. بد نیست فکر کنید و ارتباطی بین این دو را بگوند. احساس کردم از کبیر بخار بلند میشود، یا اینکه نه، شاید هم از کف جاده بود. هرچه بود که خیس عرق شدم. زیر چشمی به بچه ها نگاه کردم. فاطمه سقلمه‌ای به عاطفه زد. راحله و فهیمه هم به لبخندی اکتفا کردند. سمیه چشم قره‌ای به عاطفه رفت، ولی ثریا هیچ، انگار واقعا صد ساله که کره. سعی کردم به روی خودم نیاورم و وانمود کنم که متوجه طعنه عاطفه نشدم. گفتم منظورم اینه که تو خانواده شما هم مادرت با این که زنه و باید طرف تو باشه، هوای برادر تو داره، یعنی اون هم به تو توجهی نداره. فکر میکنم که اون هم تو رو دست کم میگیره. فقط وقتی که بچه ها خندیدند فهمیدم که گند زدم. همه اش تقصیر این تیکه کلام فکر کنم بود. دستمال کاغذیم را از جیب مانتویم درآوردم و عرقم را پاک کردم. سمیه صبر نکرد تا خنده بچه ها تمام شود. وسط خندهشان حرفش را شروع کرد. البته موقعی که گفتم زن خودشون رو دست کم میگیرن، دقیقاً منظورم حرفای مریم خانم نبود، اگرچه بی ارتباط هم نیست. بچه ها ساکت شدن. به نظرم آمد که سمیه عمدن زود صحبتش را شروع کرد، انگار میخواست بچه ها را وادار کند تا خندهشان را قطع کنند. میخواست من کمتر خجالت بکشم. شاید هم واقعاً اون به گونه ای هوای مرا داشت. گفت خب وقتی که گفتم زنها، دقیقاً منظورم صرف ارتباط زنها با همدیگه نبود، بلکه منظورم شخصیت و هویت زنها بود. عاطفه اخمهایش را در هم کشید. آتو دیگه چرا عدد فور در میاری؟ قلوم سلوم به حرف میزنی؟ هنوزی چی نشده از راه لوا گرفتی؟ خب یعنی این که ما زنها و دخترها به طور معمول خودمون رو دست کم میگیریم، جایگاه انسانی و اجتماعی خودمون رو گم میکنیم، برای همینم معمولا زندگی و وقتمون رو صرف چیزای بیهوده میکنیم، چیزایی که هیچ ارزشی ندارن. به قول معروف نه به درد این دنیا میخوره نه اون دنیا. عاطفه با دست کوبید روی صندلی. ده بازم که همون شد آبجی؟ یه جوری بگو بذار ما بفهمیم. خب این که هر روز باید یه ساعت از وقتمون رو پای آینه تلف کنیم و خودمون رو آرایش کنیم که چی؟ هیچی. باید همیشه یه آینه دنبالمون باشه و دقیقه به دقیقه خودمون رو توش تماشا کنیم و به چشم و ابرومون ور بریم که چی؟ هیچی. همه فکر و ذکرمون علنگو و گردنبند و طلا شده که چی؟ هیچی. با لباس ها و مانتوهای رنگ و رنگ بریم این طرف و اون طرف که چی؟ همه نگامون کنند. خب این معنای زن بودن؟ وقتی که ما خودمون رو اینطوری دست کم میگیریم، باید به بقیه هم حق بدیم که به ما مثل یه عروسک نگاه کنن، نه یه انسان. طعنه که نمیزنیم. Thank you. بالاخره او هم به حرف آمد. سریا بود. سردی و خشونت عجیبی در صدایش موج می زد که با لحن گرمش در آشنایی روز اول من فرق می کرد. سمیه سرش را به سمت سریا برگرداند. منظورت چیه؟ برای چی باید تنه بزنم؟ سریا مستقیم و صریح خیره شد توی چشمهای سمیه. حس می کنم تو از بودن من توی این سفر خوشحال نیستی. عاطفه خندید، خونسرد و بیخیال. دیوونه شده ای؟ معلومه که اینطوری نیست. چطور ممکنه فکر کنی که اون از تو خوشش نمیاد؟ برای چی باید اینطور باشه؟ سریا سرش را پایین انداخت. پس منظورش از این حرفا چی بود؟ سمیه هم سرش را پایین انداخت و کمی مقنعش را جلو کشید. خب من هیچ منظور خاصی نداشتم. من فقط عقیدم رو گفتم. حرفم هم کاملا کلی بود درباره حس خود کمبینی در زنها. سریا دوباره سرش را بالا آورد. این بار جهت نگاهش به همه بود با حالت تدفعی. کی میگه؟ این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. آرایش کردن هیچ ربطی با خود کمبینی و این مزخرفاتی که تو میگی نداره. خود کمبینی یعنی این که زنهای ما امروز خودشون رو توی خونه هاشون قایم کردن. خب پس تو که میدونی بگو برای چی آرایش میکنن؟ معلومه، برای این که همه باید با سر و وضع مرتب رفت و آمد کنیم. همه میخوایم قشنگتر باشیم، جایی که میریم مسخرمون نکنن، تحویلمون بگیرن. سمیه شانه اش را بالا انداخت. نگفتم، اینم نمونش. لبهای سفید سریا کمی قرمز شد. یعنی چی اینم نمونش؟ درست حرفتو بزن ببینم حرفت چیه. مگه خودت از تمیزی و زیبایی بدت میاد؟ نه خیر، من فقط حرفم اینه که چرا باید دختر دانشجو و تحصیل کرده ما اینقدر احساس ضعف کنه که بخواد با زیباسازی ظاهرش اون رو جبران کنه؟ سریا ابروهایش را در هم کشید. کی میگه؟ همه زیبایی رو دوست دارن، مگه تو دوست نداری؟ سمیه سعی میکرد خودش را مهار کند. چرا دوست دارم؟ منم زیبایی رو دوست دارم، ولی نه فقط زیبایی رو، چیزای دیگه رو هم دوست دارم. حتی بعضی هاشونو خیلی بیشتر از زیبایی با اون تعریفی که تو منظورته دوست دارم. سریا دندانهایش را روی هم فشار داد. تو صبر کن، هنوز حرفم تموم نشده. تو یادم نرفته یه چیز دیگه ای رو هم بگم. سمیه به طرف بقیه یه بچه ها برگشت. همه تون متوجه شدین که سریا گفت به خاطر اینکه هر جا میریم تحویلمون بگیرن، مسخرمون نکنن. منم میخوام بگم که فقط این سریا نیست که چنین طرز فکری داره، هممون همینطوریم. در اصل این یه فرهنگ غلط در جامعه بود که این فکر رو در زنها و دخترها به وجود آورد که خوبی و برتری فقط توی قشنگی و زینت‌آلات و لباس‌های زیباست.
فراخوان دریافت